به نام خدا. سلام به روی ماه همه شما هموطنان عزیزم. مثل همیشه امیدوارم هر کجای این کشور پهناور و دوست داشتنی ایران عزیزمون که هستید اصل حالتون خوب باشه و خوب هم بمونه. این 49 قسمت از پادکست روز شمار جنگ رمضانه. من علی زمانی اینجام تا از روز 49 جنگ و 9 روز آتش بس یعنی 28 فروردین ماه براتون بگم. توی جبهه دیپلماسی پایتخت میزبان یک دیدار مهم بود. رئیس جمهور پزشکیان در دیدار با آسمونیر فرمانده ارتش پاکستان با صلوات تمام حرف آخر ایران رو به گوش جهانیان رسوند. اون با تقدیر از همسایه شرقی گفت نقش مؤثر و مسئولانه پاکستان در مسیر توقف جنگ قابل تقدیره. ایران به دنبال صلح، ثبات و روابط برادرانه در منطقه است. رئیس جمهور با اشاره به قدرت اتحاد مسلمانان تاکید کرد وحدت امت اسلامی مانع تحقق اهداف رژیم صهیونیستی خواهد شد. امنیت منطقه باید توسط کشورهای منطقه تأمین بشه. در مقابل قاسم منیر هم با تایید این نگاه برادری گفت همه کشورها باید برای ساختن منطقه امن و آباد دست به دست هم بدن. اما در آبهای نیلگون خلیج همیشه فارس لرزه بر اندام دشمن افتاده بود. خبرگزاری بلومبرگ در گزارشی تکان دهنده از وضعیت تنگه هرمز نوشت به دلیل قدرت نمایی ایران حق بیمه عبور کشتی ها 25 برابر شده و از 48,000 دلار به رقم نجومی 1.2 میلیون دلار رسیده. بلومبرگ تاکید کرد که خیلی از بیمه‌گران خصوصی پوشش این منطقه رو به کلی لغو کردن و اغلب کشتی ها دیگه جرأت عبور از تنگه هرمز رو ندارن. این بنبستی که مالکان کشتی ها توی اون گرفتار شده بودن نشون دهنده اقتدار بیچون و چرای ایران در این آبراه حیاتی بود. خبر این اقتدار حتی در صحن سنای آمریکا هم شنیده شد. سناتور پتیموری با انتقاد شدید از سیاست‌های جنگ طلبان علیه ایران خطاب به ترامپ فریاد زد ما باید پول رو به مدارس خودمون بفرستیم، نه اینکه موشک‌های بیشتری بخریم که ترامپ بتونه اونها رو به سمت مدارس توی ایران شلیک کنه. ما باید اینجا در آمریکا پل بسازیم، نه اینکه اونها رو توی ایران نابود کنیم. اون هشدار داد که ترامپ با این تهدیدها به دنبال پایان تمدن‌هاست و فقط بودجه خانواده‌های آمریکایی رو غارت می‌کنه. اما توی خاک خودمون فرمانده نیروی زمینی ارتش با افتخار از سربازان میهن گفت. اون با صدای رسا اعلام کرد ارتش جمهوری اسلامی ایران مردمی ترین ارتش جهانه. فرمانده نیروی زمینی ارتش یادآوری کرد که ارتش نه تنها در پیروزی انقلاب نقش داشته بلکه در آغاز انقلاب اسلامی مقابل دشمنانی که در کمین انقلاب بودند پاسخی قاطع به تهدیدات داده و تاکید کرد ارتش در طول 47 سال گذشته وفاداری خودش رو به انقلاب و اسلام عزیز به اثبات رسونده. در حالی که رسانه‌های آمریکایی سعی داشتن فضای جدیدی ترسیم کنن، لینسی گراهام سناتور تندروی آمریکایی در قاب فاکس نیوز ظاهر شد و مدعی شد ترامپ داره مستقیما با ایرانی‌ها صحبت می‌کنه. خودش شخصا در حال مذاکره است. چند روز پیش با ایرانی‌ها تلفنی صحبت می‌کرد و اوضاع نسبتاً پرتنش شد. تا جایی که ترامپ با صدای بلند به ایران گفت که اگه به بازی ادامه بدن چه اتفاقی میفته. اما بلافاصله سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمون قاطعانه پرده از این نمایش برداشت و گفت ادعای رئیس جمهور آمریکا درباره گفتگو با مقامات ایران صحت نداره.
مذاکره کنندگان ایرانی خیلی مشخص بود چه کسانی هستند. طرف آمریکایی هم مشخص بود. بنابراین هر آنچه که غیر از این بیان بشه از طرف مقام‌های آمریکایی همونطور که اشاره کردید لفاظی بیش نیست. مذاکرات در اسلام آباد بین جناب آقای دکتر قالیباف رئیس محترم مجلس و طرف مقابل هم معاون رئیس جمهور آمریکا انجام شد با وساطت پاکستان. خیلی روشن هست. غیر از اون هر بحثی که مطرح میشه در مورد این که فلان مقام از آمریکا با فلان مقام از جمهوری اسلامی ایران گفتگو داشته یا فلان حرفی رو زده هیچ کدومش هیچ مبنای واقعی نداره.
در پهنه دریاها هم نبرد دیگه‌ای در جریان بود. در حالی که ترامپ از حصار و محاصره حرف میزد، خزیان عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با تکیه بر واقعیت‌های میدان اعلام کرد با وجود ادعای محاصره دریای ایران توسط آمریکا، همین امروز هم کشتی‌های ایران به طور آزادانه در دریا فعالیت کردن و از محاصره خارج شدن.
چند تا خبر امیدبخش به مردم بدم.
بله.
یکی این که آنچه که دشمن در میز مذاکره نتوانست به دست بیاره و بعد از اون ادعای محاصره دریایی کرد، همین امروز دوباره دو نفتکشی که اتفاقا تحریمی بودن، یکیشون هم ابر نفتکش بود، به اذعان خبرهای خارجی رسمی اینها وارد خلیج فارس شدن. اصلا از تنگه هرمز عبور کردن، وارد خلیج فارس شدن که برن مسیر نفتکش ها وارد خلیج فارس شدن، توانست از محاصره عبور کنن و وارد خلیج فارس شدن. البته طی سه روز گذشته تعدادی از نفتکش ها و کشتی های فلبر ما هم یا از تنگه هرمز وارد آبهای آزاد شدن و یا از آبهای آزاد وارد تنگه هرمز شدن و به بنادر ما وارد شدن. یعنی دشمن در یک وضعیت آچمز قرار گرفته. او در میز مذاکره که متناقض با اون حرف از محاصره داره میزنه نتوانسته به پیروزی برسه، در ادامه میدان نبرد نتونسته به پیروزی برسه و امروز مجدداً ما میبینیم اماراتی ها ارتباط تلفنی برقرار میکنن، پاکستانی ها حضور پیدا میکنن. اینها همشون دلیلشون اینه که به نظر من دنبال این هستن که بتوانن آمریکایی ها رو کمک کنن آبرومندانه از اینجا خارجن. یک جبهه داخلی که به اینها کمک میکنه خیلی با آدم زور داره. خلاصه اینکه در داخل یه عده این کار میکنه.
این اقتدار ایران خواب رو از چشم سیاستمداران غربی گرفته بود. وزیر خارجه اسبق انگلستان با لحنی نگران از وقوع یک فاجعه جهانی خبر داد. اون گفت مشخصه که مسیر نفت و گاز بسته شده، اما موضوع کود شیمیایی هم هست. 30% کود شیمیایی جهان از سنگه هرمز عبور میکنه و در حال حاضر این مسیر هم کاملا مسدود شده. ما عملا داریم فتیله یک بمب ساعتی رو روشن میکنیم، بمب ساعتی قحطی که در ماه جوان منفجر میشه. وسط این همه سر و صدا، تحلیلگران هم سراغ دلیل اصلی این درگیری ها رفتن. عالم صالح تحلیلگر مسائل غرب آسیا یادآور شد که این جنگ بر سر موشک و هسته‌ای نیست، بلکه تمام رویارویی بر سر مسئله استقلال سیاسی ایرانه. هیچ تضمینی وجود نداره که حتی اگه ایران از موضوعات موشکی و هسته‌ای صرف نظر کنه، اونها دست از سر ایران بردارن. حتی در قلب غرب صدایی به نفع ایران بلند شده بود. یک استاد دانشگاه هاروارد در مصاحبه با دویچه وله سیاست‌های آمریکا را نقد کرد و گفت این یک جنگ غیرقانونیه و ایالات متحده الان مثل یک دولت یاغی رفتار میکنه. ما عمدن رهبری غیر نظامی ایران رو ترور کردیم و از این طریق یکی از هنجارهای دیرینه رو از بین بردیم. ما با ایرانی مواجه خواهیم شد که انگیزه بیشتری برای دنبال کردن سلاح هسته‌ای داره، نه فوراً، دست کم در مقطعی در آینده. ما از این ماجرا با یه پیروزی مشخص بیرون نمیاییم. آمریکا و اسرائیل همیشه از پیچیدن صدای حقیقت در جهان هراس داشتن و دارن. اونها تمام توان خودشون رو به کار گرفتن تا با خاموش کردن چراغ اطلاع رسانی نذارن مردم دنیا از جنایاتشون باخبر بشن. گزارش تلخ کمیته حمایت از روزنامه نگاران CPJ سندی بر این ادعاست. اونها اعلام کردن سال 2025 مرگبارترین سال برای اصحاب رسانه از زمان آغاز ثبت این آمار در 30 سال پیش بوده. این دومین سال متوالیه که رکورد کشته شدن خبرنگاران شکسته میشه. از مجموع 129 خبرنگار کشته شده، 104 نفر در هنگام پوشش خبری از خطوط مقدم جنگ در غزه، اوکراین و سودان جان خودشون رو از دست دادن. گزارش نشون میداد اسرائیل مسئول 2/3 از کل کشته شده های خبرنگاران در سالهای 2024 و 2025 بوده. با اینکه همه دیدن که چه اتفاقی افتاده، اما تا الان هیچ کس مسئول شناخته نشده. در حالی که جهان درگیر این تلخی ها بود، در قلب خلیج فارس ایران مقتدر حرف آخر رو زد. سخنگوی وزارت امور خارجه با صراحت به تمام یاوه‌گویی ها پاسخ داد و گفت باز و بسته شدن تنگه هرمز رو میدان مشخص میکنه، نه فضای مجازی.
باز و بسته شدن تنگه هرمز که در فضای مجازی صورت نمیگیره، این رو میدان تعیین میکنه و حتما نیروهای مسلح ما میدونن که در واکنش به هر عملی از سوی طرف مقابل چگونه رفتار بکنن.
این تصمیم بلافاصله لرزه بر بازارهای جهانی انداخت، به طوری که بعد از خبر بازگشایی تنگه هرمز قیمت نفت آمریکا تا محدوده 83 دلار سقوط کرد. صدای رهبران اروپا هم شنیده میشد. نخست وزیر انگلیس در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: این خبر خوبیه که تنگه هرمز دوباره بازگشایی میشه. صدر اعظم آلمان هم گفت: خبر خوبی از تنگه هرمز رسیده. صدر اعظم آلمان، رئیس جمهور فرانسه، نخست وزیر ایتالیا و نخست وزیر انگلیس در بیانیه مشترک گفتند قصد اعزام یک گروه دریایی برای محافظت از آزادی تردد در تنگه هرمز دارند. اما در بین این هیاهوهای پوچ، مردان بیدار میدان در ایران با هوشیاری کامل ایستاده بودند. امیر دریادار ایرانی، فرمانده نیروی دریایی ارتش، با اقتدار گفت: تا امروز اجازه ندادیم ناو گروه هواپیما بر و تفنگداران دشمن وارد دریای عمان بشن. اون با صلابت فاش کرد که دشمنان با روش‌های پوششی سعی داشتن از تنگه هرمز وارد بشن و فکر می‌کردن که ما متوجه نمی‌شیم.
ما تا امروز که خدمت شما هستیم خدا رو شکر می‌کنیم که تونستیم به تأثیر از خون شهدای عزیزمون اجازه ندیم که گروه هواپیمابر اینها و بالگردبر اینها و در واقع تفنگدارای اینها وارد دریای عمان بشن. یک مرحله که بعد از اعلام آتش بس بود که اینها خواستن ارزیابی بکنن که ببینن چگونه هست، خب اون هم باشون برخورد شد و این شاید واژه خوب نباشه من بگم، ولی چون لایق اونها هست میگم، گروهشون رو گم کردن و برگشتن به همون منطقه‌ای که حضور دارن،
اون منطقه‌ای که در اختیار نیروی دریایی ارتش قصد داشتن بیان و
بله بله قصد داشتن که بیان حتی از تنگه هرمز عبور کنن وارد خلیج فارس بشن.
روایت روز 49 از جنگ رمضان. توی قسمت بعدی پادکست روز شمار جنگ رمضان از روز 50 جنگ و 10 روز آتش بس، یعنی 29 فروردین ماه، براتون خواهم گفت. به امید پیروزی ایران. یا علی، خدا نگهدار.
شبکه رادیویی جوان. بسم الله الرحمن الرحیم.
کلمه ها متبرک شدن،
کلمه ها متبرک شدن.
رد خورشید و بگیر و بیا.
قد میکشم تا آسمون،
قد میکشم تا آسمون.
اینجا رو در روی روشنیه.
وقت قراره،
وقت قراره.
بگو که نیستی فقط خدای جانم و اسما. بگو که چار سازی و خدای چار ساز با خدای من چه بی خبر قدم زدم کنار تو رفیق من چه بی رامدم سر قرار تو
قرار
باب دل را هست مفتاحی عظیم، اوست بسم الله الرحمن الرحیم. تو را میخوانم با نامهای زیبایت، تو را میخوانم به مدد محبتی که یک عمر از تو دیدم، تو را میخوانم و دستم به آسمان مهرت میرسد. سلام، به قرار ظهرگاهیمون خیلی خیلی خوش اومدید. من شما دلگرمیم و دلخوش و در کنار شما هم صدای فرشته‌ام. وحدت، یک پارچگی، همدلی، همیاری، واژگانی که در بیانش قدرت و توانمندی قابل ملاحظه نهفته است، چه برسه به اجرا و ظهورش. اگه برای رسیدن به یک هدف همسو و همپیمان باشیم، پیروزیمون قطعیه. اگه در مسیر رسیدن به هدف همدل باشیم و به همدیگه کمک کنیم، موفقیتمون حتمیه. و اگه برای هدف مشترکمون وحدت داشته باشیم و یکی بشیم، پیروزیمون موندگاره. این همون جریان پایداریه که تاریخ در حافظش ثبت کرده و مردم ایران تا همیشه در حفظ و نگهداریش جانفشانی میکنن. مسجد یکی از اون بناهای شریف و عزیزیه که هیچ وقت هیچ کس خودش رو در این بنا غریبه حس نمی کنه. یه حس امنیت همراه با آرامش پایدار. بریم با یکی دیگه از مساجد کشورمون آشنا بشیم به وقت قرار آرامش.
به نام خدا، من آرش امجدی، کارشناس ارشد ایرانشناسی، در این برنامه قرار به معرفی مسجد شاهولی تفت می پردازم. مسجد شاهولی تفت در استان یزد در کنار حسینیه، زورخانه، آبنبار، مدرسه، نخل و بقعه شیخ خلیل ثانی، مجموعه تاریخی امام یا همان مجموعه شاه نعمت الله ولی رو تشکیل میده. بانی این بنا رو خواهر شاه طهماسب و همسر یکی از نوادگان شاه نعمت الله ولی در قرن دهم هجری دونستن. بنای مسجد جامع شاه ولی تفت از خشت و آجر و با کاشیکاری آراسته شده. در سردر مسجد در آهنی بزرگ با کاشی‌های رنگارنگ در اطراف دیده میشه. در دو طرف سردر پنجره‌های مشبک کاشی‌کاری شده وجود داره. یک در چوبی خراطی شده هم به همراه کتیبه‌ای قرآنی در اون تعبیه شده. این مسجد از یک گرمخانه، شبستان زمستانی و تابستانی و ایوان تشکیل شده. دیوارهای مسجد تا ارتفاع 1 متر با کاشیهای فیروزه‌ای رنگ 6 ضلعی تزئین پیدا کرده. محراب مسجد هم محرابی مرمرین با نقوشی ساده در میانه اون و یک کتیبه سنگی سفیده. در این کتیبه آیاتی از قرآن کریم و تاریخ 873 هجری درج شده، یعنی بیش از 570 سال پیش. مؤلفه شاخص این بنا گنبد و نحوه ساخت اونه. برخلاف روال معمول در معماری ایرانی، گنبد دو پوسته این مسجد بدون کاربندی و یا استفاده از رف برپا شده. به گفته کارشناسان به نظر میرسه در گنبد مسجد شیخ لطف الله اصفهان و گنبد مسجد کبود تبریز از این مسجد الگو برداری شده. مسجد شاه ولی تفت در استان یزد در اسفند 1346 با شماره 771 به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده.
Thank you. دنبال کسی نمیگردی که برات کاری کنه؟ چشمت به اعتبار و مقام کسی نیست که بیاد و دستت رو بگیره؟ دلت خورسه؟ دلت آرومه؟ جانت آرومه؟ قرار داری؟ میدونی چرا؟ چون به خود خدا توکل داری. خودش همه چیزو به وقتش برات ردیف میکنه، اونم به بهترین شکل. خیالت راحت و آسوده، قرارت برقرار. قرار حقیقت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، مهدی ساغرزاده هستم، دانشجوی دکتری مدیریت رسانه و پژوهشگر حوزه دین. آدمایی که به عنوان افراد فاسد و گمراه و بدکار میشناسیم یهو اینجوری نشدند. فساد و تباهی یهویی اتفاق نمیافته. اون موجودی که ما به نام شیطان یا ابلیس میشناسیم آروم آروم رخنه میکنه در شخصیت آدم ها. کارش رو خوب بلده، پنهانی وارد میشه، خیلی هم تو چشم نیست. یه جوری آروم آروم مخ آدم ها میزنه که بعد طرف با خودش میگه چی شد؟ نمیدونم چطوری به اینجا رسیدم، چطوری همچی آدمی شد خودش هم نمیدونه. راز قصه در کلام حضرت علی علیه السلام روشن میشه. در خطبه 83 نهج البلاغه فرمودند خدا شما رو پرهیز داده از دشمنی شیطان، شیطانی که پنهان به سینه ها راه پیدا میکنه، آهسته در گوش ها راز میگه، گمراه و پسته، وعده های دروغین میده و آدم ها رو در آرزوی اون وعده ها به انتظار میگذاره، زشتی گناهان رو تزیین میکنه و قشنگ جلوه میده، گناهان بزرگ رو کوچیک میشماره، آروم آروم دوستانش رو فریب میده، راه رستگاری رو به روی اسیرانش میبنده. بعد روز قیامت اون چرا که تزیین کرده بود انکار میکنه، زیر حرف خودش میزنه. اینجوری عزیزان، راز قصه اینه که نفوذ و تسلط شیطان یهویی نیست، تدریجیه. درجه درجه آدم ممکنه گمراه بشه. اگه از پله اول برگشت که برگشت، وگرنه پله دوم و سوم و همینطور میره تا ته چاه تباهی. بهش میگن استدراج، یعنی انحراف تدریجی. خدا بهمون رحم کنه.
چقدر ما دنبال جواب سوالات و مشکلات خودمون توی حرف خدا گشتیم، چقدر سعی کردیم که از خود خدا جواب بگیریم.
آیا کسی هست که متذکر شود؟
پیغمبر خدا گفت این قرآن سفره رنگارنگ و لبریز از نعمت خداست. پس در سفره خدا بشینیم، از دونه دونه نعمتهای خدا لذت بریم.
لحظه های نورانی عشق، گوش دل و جان می سفاریم به تلاوت آیات 52 تا 68 از سوره مبارکه شعرا. قاری استاد هاشم روغنی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء شرذمة قليلون. وإنهم لنا لغائظون. وإنا لجميع حاذرون. فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم. كذلك وأورثناها بني إسرائيل. فأتبعوهم مشرقين. فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال كلا. قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وأزلفنا ثم ما الآخرين. وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. ثم أغرقنا الآخرين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. صدق الله.